الرحيم. باز هم مطالبی از جلسه گذشته، یعنی جلسه سابق و همچنین جلسه اسبق در صفحه 280 سطر 21 داشتیم و ستعلم و من ترائق اخرى، یکی از جاهایی که بحث میشه که برزخ لا یوجد البرزخ را، که اینجا بعد داده شده صفحه 294. در صفحه 294 قاعده ایشون مطرح میکنن که در اونجا بیان میشه که جسم نمیتواند موجود جسم باشد. این مطلبی رو من در جلسه گذاشته عرض کردم که ظاهراً درش تسامح بود و تذکر دادم، گفتم حدس محصول استدلاله. منظورم این بود که حدس خودش استدلاله، اون چه که به حدس در میاد محصول استدلاله، اون چه به حدس استنباط میشه محصول استدلاله، همونطور که فکر خودش استدلاله نه محصول استدلال، و آنچه که به توسط فکر به دست میاد محصول استدلال. این تسامحی بود در عبارت گذشته که بعد تصحیح شد. مطلب سوم این که در جلسه گذشته ما توضیحی در باره این کلامی که در صفحه 281 سطر پنجم به بعد آمده توضیحی دادیم که مقداری باعث بحث شد و من دفاع کردم از شیخ اشراق تا مطلب رو اثبات کنم. البته خب پیدا بود که دفاع خیلی تمام نیست، اما دیگه چاره نبود. حالا آنچه را که باید در این زمینه گفته بشه عرض میکنم، که حقم با کسانی بود که اشکال میکردن. کلامیشون در این بخش اینه که جوهر قاصق وجود خارجی نداره، به ما هو جوهر قاصق وجود خارجی نداره، چون جوهریتش امر اعتباری است، قاصقیتش هم امر عدمی است، هیچ کدوم از این دوتا وجود خارجی ندارن، پس جوهر قاصق وجود خارجی نداره. اگر بخواد جوهر قاصق وجود خارجی پیدا کنه، به برکت خصوصیات و اون عوارضی که براش حاصل میشه وجود خارجی پیدا میکنه. پس ایشون با قطع نظر از خصوصیات اصلا برای جسم وجودی قائل نیست، برای جوهر قاصق وجودی قائل نیست، و با خصوصیات به جسم وجود میده، معتقده که با خصوصیات جسم وجود داره. یعنی این چنین نیست که ایشون با قطع نظر از خصوصیات معتقد باشه به وجود جسم، چنانچه دیروز از ایشون دفاع می شد. ایشون معتقده که اگه خصوصیات نباشه هیچی نیست، جوهر قاصق اصلا وجود خارجی نداره، فقط در اعتباره. اگر بخواد وجود خارجی پیدا کنه، با خصوصیات وجود خارجی پیدا میکنه. اصلا کل حرف ایشون اینه که بگه زمینه شدن خصوصیات به جوهر قاصق لازمه، و اگر این زمینه شدن نباشه جوهر قاصق وجود پیدا نمی کنه. میخواد این حرف رو بزنه. خب این ظاهر حرفیشون اینه، و دفاعی که دیروز عرض میکردم دفاع به جایی نبود. میخواستم بگم که ایشون معتقده که جسم که عبارت از امتداد جوهریست حاصل جوهریت و قاصقیتش حاصل نیست، یعنی این دوتا عنوان براش حاصل نیست. ایشون اینو نمیگه، علاوه بر این که میگه این دو عنوان موجود نیستن، خود صاحب عنوان رو هم میگه موجود نیستن، خود صاحب عنوان رو هم میگه موجود نیست. یعنی ایشون چیزی رو به نام جوهر قاصق موجود نمیدونه، نه جوهریت و قاصقیت رو که مفهوم وجود موجود نمیدونه، اون که مسلم موجود نیست. حرف اینه که مصداق جوهر و مصداق قاصق، اونی که میخواد در خارج موجود بشه، ایشون میگه اونم موجود نیست، مگر اینکه جواهر بهش زمینه بشه. اعراض و خصوصیت به زمین میشه، یعنی مصداق جوهر رو که در خارج قائل هست،
تحصل شما یا به فصلی یا به چیزی دیگه در از خود جوهر به ما آمد جوهر نیستی فصل هم جوهر دیگه تو فصل هم جوهر که تحصلش
علایه حال ایشون میگه اگه خصوصیات نباشه جسم نمیتونه موجود باشه. اگه نمیتونه موجود باشه نه اینکه هیچ وقت همراه با خصوصیات نیمده، اصلا نمیتونه، چون اون طرف عدمیه، چون غیر از خصوصیات هرچی هست عدمیه. دلیلشون اینه. و بعد مشا هم میگن جوهر بدون خصوصیات موجود نمیشه، اما مشا نمیگن جوهر بدون خصوصیات عدمیه و نمیتونه موجود بشه. خب اینا حالا حرفای بعدی ماست، اینا رو من دیروز برای این که سلامتون اشکال وارد نشه، به خاطر اینکه همین اشکالات وارد نشه توجیه کردم. حالا وقتی که توجیه نداره دیگه بالاخره لاچار نیستیم که ما توجیه کنیم حرفیشون داریم. حرفیشون صریحه در اون چه که پریروز گفته شد. دیروز هرچی دفاع شد دفاع به جایی نبود، اشکال بالاخره درشون وارده. نه ماهیت جسم رو امتداد جوهری میتونه ایشون یا مقدار جوهری، ماهیت جسم رو اینطوری میتونه.
خب جوهریتش را که امر اعتباری داره،
بله
اعتباری داره، یعنی بالواقع ایشون یک ماهیت را امر اعتباری داره.
هرچی بالاخره ایشون قائل نیست به اینکه جسم بدون خصوصیت موجوده. البته مشا هم معتقدن که جسم بدون خصوصیت موجود نیست. هر دوشون در این زمینه در این مسئله با هم مشترکن. منتها مشا میگه جسم بدون خصوصیت امر وجودی است، ایشون میگه امر عدمی است. جسم بدون خصوصیت مشا میگه میتونه موجود باشه ولی نشده، همیشه امر عوارض. ایشون میگه اصلا نمیتونه موجود باشه چون امر اعتباریه، نه اینکه حتما همراه ماهیات همراه خصوصیات هست، بلکه اگه همراه خصوصیات نباشه چون امر اعتباری یا عدمی است نمیتونه موجود باشه. از این جهت با مشا فرق داره. حالا فرق قبول کردم، حالا فرق این ماهیت اعتباری بدونه هرچی اون ایشون میگه
چی؟ این که ایشون این همه اعتباری نداشته
بله
این
که امر اعتباری
هست
خواهد
استفاده کنه ایشون که دیگه اصلا کلا ماهیت اعتباری است. بله
ولی اینو
بله ماهیت اعتباری نمیدونه، بله بعضی ها گفتند ایشون هم ماهیت را
علاوه حال از اینجا نمیخوایم به ماهیت برسیم، از اینجا نمیخوام به ماهیت برسیم. بحث ما فقط در جوهریت و قاطعیت، کار به ماهیت نداریم. ممکن ازش ماهیت استنباط بکنیم که ماهیتش هم اعتباری است یا ماهیت اصیله، اون اصلا مورد بحث ما فعلا نیست. اون که فعلا بحث ما اینه که ظاهر عبارتشون نگاه میکنیم، ایشون میگه جوهر قاطق به ما هو و جوهر قاطق وجود خارجی نداره، اما اگر بهش خصوصیات زمین بشه وجود خارجی داره.
نمیشه که تو
کامل نهتمین که بعضی نباره کنه کل ماهیت اعتباری، چون خصوصیات هم چیزی از ماهیت نیست، خصوصیات در خارج میدونه، یعنی هر دو طرف میشه. از اون طرف جوهر نمیدونه که میشه، اما از اون طرف خصوصیات که ماهیت چیزی در خارج هستن. من مطلب ایشون رو کردم اجازه بدین تموم بشه، هنوز حرف من تموم نشده، اشکالات میاد، وقتی نمیتونم من حرف جمعش کنم خیلی پراکنده میشه، حرف هنوز باقی مونده، تموم نشده حرفا. خب از حرف ایشون این بود که جوهر قاصق در خارج موجود نیست و حتما باید حیات و عوارض زمینه بشن، باز انضمام این حیات وجود پیدا کنه. دو تا اشکال بر ایشون وارد میشه. تمام اشکالات خود شماها هم به همین دو اشکال برمیگرده. ما دیگه علاوه بر این دو اشکال اشکالی نداریم، همه به همین دو اشکال برمیگرده. اشکال اول اینه که خود شما معتقد بودید که جسم عبارت از امتداد جوهری است، خودتون معتقد بودید که جسم عبارت از مقدار جوهری است. مگر امتداد جوهری و مقدار جوهری امر ثبوتی و وجودی نیست؟ حالا جوهریت امر عدمی است، امر اعتباری است، قاصقیت امر عدمی است. اون جوهر امتداد جوهری کم در عدمی نیست، مقدار جوهری کم در عدمی نیست، خودتون اعتراف داشتید، در گذشته هم بحث کردیم، اون وقتی که شما جوهریت رو هم به اعتباری میکردید امتداد جوهری رو هم رو واقعی میگرفتید. جسم هم که غیر از امتداد جوهری چیزی نیست، پس چرا بگید در خارج موجود نیست؟ چرا جسمی رو که عبارت از امتداد خارجی است میگید در خارج موجود نیست، امتداد جوهری است میگید در خارج موجود نیست؟ اگر جسم عبارت بود از فقط جوهریت و قاصقیت، همین عنوان بود، خب این بله در خارج موجود نبود. ولی اون چه که شما خودتون بهش اعتراف داشتید اینه که جسم عبارت از امتداد جوهری است، امتداد جوهری امر وجودی و ثبوتی است و خود شما اینو قبول داشتید، پس جسم خارج واقعیت خارجی داره. باقت نظر از خصوصیات درسته که همیشه همراه خصوصیات هست، ولی باقت نظر از خصوصیات وجود خارجی داره. از این حرفی که شما الان میزنید با اون چی که در گذشته گفتید نمیسازه. در گذشته گفتید امتداد جوهری امر ثبوتی است و جوهر قاصق هم همون امتداد جوهری است. درسته این عنوان در خارج نیست، ولی صاحب این عنوان که همون امتداد جوهری در خارج است. دیروز هم اگر توجیه میشد ولی بود که این اشکال درشون وارد نشد و من دیگه فکر کردم دم توجیه به ما لایرز صاحبه، خود ایشون داره میگه جوهر قاصق در خارج موجود نیست، ما میگیم به گردنش بداریم که جسم ما و جسم در خارج موجود است.
نمیده
ترمانده جوهر در خارج موجود، جوهریت غیر از جوهر. بله هو، بله، فلا یوجد الجوهر القاصق فی الاعیان، نه جوهریت، فلا یوجد الجوهر القاصق فی الاعیان من حیث هو کذا ای جوهرون او قاصقون لان الاول اعتبارون عقلی و ثانی عدمی. صریح عبارتشون که جوهر قاصق در خارج نیست. جوهریت رو که همه قبول دارن، جوهریت امر انتزاعی در خارج نیست، قاصقیت امر انتزاعی در خارج نیست، اصلا احتیاج به بحث نداره. ایشون میگه جوهر قاصق در خارج نیست، نه جوهریت و قاصقیت. جوهریت و قاصقیت همه میدونن که در خارج نیست، جوهر قاصق در خارج نیست. جوهر قاصق یعنی چی؟ یعنی اون مصداق این عنوان، در حالی که خودشون قبلا گفتید مصداق این عنوان در خارج هست. این یک اشکال. اشکال دوم این که شما در عبارت گفتید جوهر قاصق انما یوجد فی الاعیان مع الخصوصیات، یعنی خصوصیات رو منشأ وجود جوهر قاصق گرفتید، به عبارت بهتر عرض رو منشأ وجود جوهر گرفتید، عرض رو منشأ وجود جوهر گرفتید. عکسش قابل تصوره، اینجوری که شما میگید قابل تصور نیست. جوهر متکای عرض، پس میتواند زمینه وجود عرض رو فراهم کنه. شما عکسش رو دارید میگید، میگید که عرض میتواند زمینه وجود جوهر رو فراهم کنه، این دیگه شدنی نیست. پس این بحث شما دو تا اشکال داره، یکی این که با حرف گذشتتون نمیسازه، یکی با حرف گذشتتون نمیسازه، چون در گذشته شما گفتید امتداد جوهری وجود داره، الان دارید میگید جوهر قاصق که همون امتداد جوهری وجود نداره، به اعتبار اینکه جوهریتش جوهر امر اعتباری است و قاصق امر عدمی است. خب اون امتداد جوهری چی میشه؟ خودتون که قبلا گفتید وجود داره. این اشکال اول. اشکال دوم، حالا با قطع نظر از اشکال اول، سلامت، با قطع نظر از اشکال اول، این جوهر قاصق رو داره خصوصیات ایجاد میکنه، یعنی زمینه وجود جوهر قاصق رو خصوصیات فراهم میکنه و این یعنی عرض باعث پیدایش جوهر میشه. وجود جوهر وابسته به وجود عرض، این قبول نیست. عکسش درسته، این درست نیست.
معیت
نمی جا. خب میگه قبلا وجود نداره، با خصوصیات موجود. یک بار رو به عبارت بعد بخونم. بل هو ایل جوهر القاصق انما یوجد فی العیان مع الخصوصیات، بدون خصوصیات نیست، با خصوصیات هست. بدون خصوصیات نیست، با خصوصیات هست، یعنی یعنی خصوصیات در وجودش نقش داره دیگه.
یعنی با هم وجود میشه،
یعنی یعنی اگر نباشه، خب اگر اگر نباشه خب شما دارید خودتون رد میکنید علت محل معلومه، پس قبول دارید که معیت در وقت علت هم صدق میکنه. ببینید
یعنی معیت مشاهدیت چیز نداره.
حالا توجه کنید، جوهر قاصر بدون عوارض وجود نداره. این عبارت دقت کنید، جوهر قاصر بدون عوارض وجود نداره، با عوارض وجود میگیره. معلوم میشه عوارض نقش دارن، بدون عوارض وجود نداره اما با عوارض وجود میگیره. اصلا اینجا نقش، حالا نقش علیت نداشته باشه، بالاخره نقش زمینه‌ای که داره، زمینه وجود جوهر فراهم میکنه، همین کافیه. این غلطه، عرض نمیتونه زمینه وجود جوهر فراهم کنه. حالا نمیگیم علته، اگه من تعبیر رو منشأ کردم برای اینکه مطلب روشن بشه، منشأ به من علت نه، اکثرم زمینه رو فراهم میکنه. ولی بگید موعده، این که جوهر موعده برای وجود عرض باشه قبول داریم، اما عرض موعده برای وجود جوهر باشه قبول نداریم. این دوتا اشکال برای شما وارده، تمام اشکالات گذشته شما هم به همین دو اشکال منتهی میشه. و دفاع تشریف نداشتید، اینو داره نهست کردم الان بودید. این اتفاقا اشکال کرد، اشکال کردن، من جواب دادم. جواب مشا گفتن که جسم بدون جوهر وجود نمیگیره، اما جسم رو امر ثبوتی گرفتن، یعنی قابل وجود دونستنش، ولی گفتن بدون عرض و بدون همراهی عرض در خارج نیست. ایشون قابل وجود ندونسته جسم رو و گفته فقط باید عوارض بیان تا قابل وجود بشه. فرق بین این دوتاست. مشا میگه جسم چون امر ثبوتیست قابل وجود هست ولو بدون خصوصیات وجود نمیگیره. ایشون میگه جسم چون امر عدمیست بدون خصوصیت قابل وجود نیست، پس باید خصوصیت رو تا قابل وجود بشه. این خیلی حرف فرق میکنه با حرف مشا. اون میگه قابل وجود هست منتها بدون خصوصیات وجود نگرفته. ایشون میگه بله، یعنی همین دیگه شما عیدی که بله. خب بله، آخه چیز دیگه نیست. ایشون جوهر قاصق رو چی میخواد بدونه؟ جوهر قاصق این همون جسم، جسم قبلا خودش تفسیر کرده به امتداد جوهری. پس اون امتداد، پس اون امتداد جوهری که ایشون در گذشته میگفت چیه؟ این جسم رو تشکیل میده.
همانیش
ما میگه ماهیت اشیاء که
مثل
امر عدمی هست، اعتباری انتظاری هست، این هم میفهمد جوهری هست و قاصدی هست، مثل مفهوم انتظاری هست. اونی که در خارج
به اون وجوده، ایشون یه حرفی میزنه، میخوام اصلا میشه حرفیشون اینجای توجیه کرد. از کجا یه برد شما در میرید؟ اون که در خارج هست وجود هست نماهیه، و اینجا تناقض در هست میشه. این در تناقض یه اجید در میکرد فلای وجود هست، دوست مثل هم زمن و یه وجود هست.
این که تناقض این وجود اعتباری خیلی وجود اعتباری میدونه سر همه جمعه خب اینا دارید اشکال، شما اشکال دارید میکنید دیگه. هر چی هم اشکال شما وارده و تمام برمیگرده به همین. گفتیم امتداد وجود داره، حالا میگه وجود نداره. جوهر واسق چیه؟ امتداد چیه؟ یعنی شما جوهر قاصق رو خب پس جوهر قاصق امر انتزاعیه و مستاقش که امتداده، منشأ انتزاعه، و ایشون داره اون امر انتزاعی رو میگه انتزاعیه نه مستاق رو. یعنی قبول داره که ما چیزی در خارج داریم به نام جسم، اما جوهر قاصق رو که ازش انتزاع میکنیم اون رو نداریم. خب این که دیگه گفتن نداره که هر امر انتزاعی همه میدونن در خارج نیست. ایشون میخواد بگه همون منشأ انتظار خارج نیست، یعنی جوهر قاصق نیست، نه اون جوهریت و قاصقیتی که شما از اون امتداد جوهری انتظار میکنید. حالا برای اینکه اشکالات ختم شه عرض میکنم هر دو اشکال در تعلیق مولا صدر آمده، هر دو اشکال صدر کرده. حالا وقتی که به تعلیق مراجعه کردم فهمیدم توجیهاتی که دیروز گفتم توجیهات به جایی نیست، یعنی ایشون هم همونو فهمیده که ما ابتدا فهمیدیم. ما جدا همینجور توضیح دادیم که الان امروز گفتم، دیروز آمدم عکس خرابش کردم که خواستم توجیه کنم عبارتشون، بعد فهمیدیم نه عبارت دیگه توجیه نداره. ملاستر هم همونطور فهمیده که ما پریروز فهمیده بودیم و توضیح دادیم و اشکال وارد میشد، من برای اینکه اشکال وارد نشه توجیه کردم. ولی بعد که به تعلیق مراجعه کردم ایشون فهمیده که اشکال وارده، باید اشکال کرد. نباید توجیه کرد، چون دیروز توجیه هم که کردیم خیلی قیل و قال شد تو جلسه، توجیه دلنشین نبود، قبول نکردن و حق هم داشتن قبول نکن.
چون که فرق بین متن و شرط نیست، چون که با جوهر قال شد جوهریت و عقلیت، ولی تفسیری که خود می کنه میزنه به جوهر قال شد.
بله، بعد میگه فلا یوجد، فلا یوجد یعنی جوهریت،
فلا یوجد رو قطب این کار میگه،
خب فلا یوجد یعنی جوهر، فلا یوجد یعنی جوهریت و قاسقیت،
جوهریت یعنی بین متن و شر فرق،
جوهریت در خارجه الان پایین رو
گرم بیشن،
جوهریت اشکال مارکت
فلا یوجد من حیث هو و کذا، این جوهریت یعنی واسطیه اون وقت، بل هو یعنی دقت کنید عبارت رو، فلا یوجد یعنی جوهریت واسطیه، من حیث هو و کذا یعنی جوهریت واسطیه، بل هو اینو دقت کنید، بل هو یعنی جوهریت واسطیه، یوجد مل عیان فی الخصوص، فی العیان بل خصوصیات، جوهریت و واسطیه با خصوصیات یافت میشه، جوهریت و قاطقیت که بعد از خصوصیت هم یافت نمیشه که، پس این که قطب فهمیده درست فهمیده، این فلا یوجد به جوهر قاطق مربوط میشه نه به جوهریت و قاطقیت، و الا هوه هم باید به جوهریت و قاطقیت بخوره، معنیش اینه، بل هوه یعنی جوهریت و قاطقیت با زمین خصوصیت موجود میشه، در حالی که جوهریت و قاطقیت با زمین خصوصیت هم موجود نمیشه، امر انتظایی که بله؟ این ایزالایت الله ها هم خود قطب گفته بله، جوهری ببینید، جوهر قاسق دو بخش بیشتر نداره، یه جوهریت داره یه قاسقیت، ایشون میگه جوهریتش هم اعتباری، قاسقیتش هم عدمی، پس این دو بخشی که برای جسد دارید هیچیش در خارج نیست، اینو میخواد بگه، بله گفتن این که جوهریت امر عقلی است که اصلا گفتن نداره که میشه خشتا بیدیم حرفا بزنه، همه میدونن امر انتظاری امر عقلیه، امر اعتباریه که گفتن نداره، قاسقیت امر عدمیه، این حالا جواب بدید، قاسقیت امر عدمیه یا قاسق امر عدمیه، قاسقیت هم امر انتزاییه، قاسقیت که عدمی نیست، قاسقیت هم انتزاییه، پس معلومه مرادش از جوهریت جوهرونه، مرادش از قاسقیت قاسقونه، نه جوهریت، جوهریت همه میدونن انتزاییه، تازه قاسقیت روش میگه امر عدمیه، در حالی که قاسقیت امر انتزاییه نه عدمی، قاسق امر عدمیست نه قاسقیت، پس پیداست که ایشون وقتی میگه جوهریت و عقلی، یعنی جوهر جوهرش عقلیست، قاسقش هم عدمیست، نه جوهریتش عقلیست، جوهرش عقلیست، یعنی این چیزی که در خارج شما میبینید اگر از خصوصیاتش صرف نظر کنید، یک جوهر میمونه یک قاسق میمونه، جوهرش میشه امر اعتباری، قاسقش میشه امر عدمی، این دوتا در خارج نیستن، پس جوهر و قاسق هم در خارج نیست، اشکال وارد ظاهره، اون تلاش دیروز ما تلاش به جایی نبود، البته خوب شد گفتیم که دو مرتبه ناچار بشم برم طریقه رو نیا کنم، اینو اشکال بارد. خب مطلب آخر اینه که در همین صفحه 281 سطر 15 هم فهوه نورون آرز داشتیم که نور شمسه ولکواکبه و نیران، دیروز خوندم و نیران، نیران البته خود کتاب من رو اشتباه انداخته بود، چون دو تا تشدید داشته، تشدید دوم حتما باید خط بخوره، اگر توجیه کردم نیران یعنی شمس و قمر، گفتم خب شمس قبلا گفته شده، ایشون دو مرتبه گفته، دیگه توجیه هم نداشتیم براش، در حالی که اگر نیران بود باید نیرین خونده میشد، اگر منظور شمس و قمر بود، چون نور اضافه شده به شمس به کواکب و همچنین اضافه شده به نیره، پس اینطور میشد که نور شمس و کواکب و نیرین، در حالی که اینجا نیرانه، نیرانه، نیران درست نیست، باید حتما نیران خونده بشه، تشریح دوم باید خط بخونه، که نور شمس و کواکب و نیران، نیران جمع ناره یعنی آتش ها، خب دیگه ظاهرا مطلبی نداشتیم از گذشته، مطلب همونایی بود که توضیح داده شد، خب اشکال ایشون حالا وقتی شروع میکنه به صحبت کردن اشکال ایشون برطرف میشه، یه مطلب دیگه اینم عرض بکنم، اینم الان یادم افتاد که بعضی از بزرگواران بعد از جلسه آمدن من گفتن که ضابطون فی بیان ان النور المجرد لا یکون و مشارن الک بالحس ولا ما یستلزم ذلک، یعنی ضابطی میخواهیم برای اثبات این مطلب که نور مجرد لا یکون و مشارن الک، میخوام ضابط و قاعده ای ارائه بدیم که از اون ضابط به دست بیاد که نور مجرد لا یکون و مشارن الک. و همچنین در عبارت بعدی ضابطون فی بیان ان کل ما هو نور، یعنی میخوام ضابطی و قاعده ای ارائه بدین تا به توسط اون ضابط بیان شود که کل ما هو نور لنفسه فهو نور مجرد. اینطوری بزنیشون بسیم هرچی ادم نه، ضابطون که اون ضابط عبارت از این است که ان نور المجرد لا یکون مشاهده لی، و با ضابطون که اون ضابط عبارت از این است که کل ما هو نور لنفسه فهو نور مجرد. خود اون ما بعد ضابط رو بیان خود ضابط بیان، این قاعده داره بیان میکنه. شاهد بر مطلبم صفحه 294 و 297 بیارید. صفحه 294 میگه قاعدتون فی ان الجسم لا یوجد جسما. صفحه 297 میگه قاعدتون فی بیان ان موجد البرازخ و منورها مدرکن لذاته، که خود قاعده رو پشت سر قاعدتان ذکر میکنه. نمیخواهیم قاعدهی در این زمینه بیان کنیم تا با اون قاعده به دست بیاد که جس لا یوجد جسمن، یا به دست بیاد که موجد برازخ مدرکن لذاته هست. نه، خود اون قاعده اینیست که پشت سرش الان داریم ذکر میکنیم. بر ضابط هم همینطوره، ضابطون فی بیان ان کل ما هو نور لنفسه فهو نور مجرد، یعنی خود ضابطینه، نه یه ضابطه‌ای می‌خوایم، یعنی یه دلیلی ضابطه ایشون به معنی دلیل گرفته بودن، دلیلی می‌خوان ارائه بدیم که با اون دلیل بیان شود که کل ما هو نور لنفسه فهو نور مجرد. و اون دلیل هم عبارت گرفته بودن از همون اصلی که در عبارت شارح میاد، در عبارت مصنف میاد که نور العارض لیس نور لنفسه، این ضابطه، این رو عکس نقیض میکنیم. با این ضابط که عکس نقیض میشه، مدعای ما که کل ما هو نور لنفسه فهو نور مجرد باشه به دست میاد. ایشون اینطوری گرفته بود؟
دیگه چی؟ بگن همین اقامی در اونجا هست، اونجا هست.
آخه میشه گفت قاعده ای رو به دست میدیم که از اون قاعده ثابت بشه؟ یعنی قاعده یعنی دلیل؟ آخه ایشون فقط در اونجا دلیل میاره، دلیلی میاره که با نه، یعنی دلیل قاعده این است که الجسم لا یوجد جسمن. ایشون در این عبارتی که الجسم لا یوجد جسمن که پشترش میاره فقط یه دلیل میاره. پس اگر شما بگید قاعده برای بیان این است که جسم لا یوجد جسمن، یعنی دلیل میاریم که بیان کنیم که ان الجسم لا یوجد جسمن، در اینکه قاعده من دلیل نیست، قاعده به معنای بله همینجور این عبارت همینه، یعنی اینجوری عبارت میارن. قاعده ایست که در این قاعده بیان میشه، از ضابطون فی بیان فلان، قاعده ایست که این قاعده عبارت هست از کل ما هو نورون لنفسه فهو نور مجرد، این خودش قاعده است. نه ما میخوام یه ضابطی به دست بدیم که این مطلب از توش استنباط بشه، نمیخوام دلیلی بیاریم یا اصلی رو اقامه کنیم که از او این ان کل ما هو نور لنفسه استفاده بشه، بلکه کل ما هو نور لنفسه فهو نور مجرد، این خودش قاعده است. حالا اینا توضیح میدم، این حالا توضیح داده میشه. مثلا اینطوری بله. خب داشتیم که ضابطون فی بیان ان کل ما هو نور لنفسه فهو نور مجرد، میخواستیم این مطلب رو اثبات کنیم که هر چیزی که نور لنفسه باشد نور مجرد خواهد بود. برای اثبات این مطلب اصلی رو آوردیم و از اون اصل عکس نقیضی که عبارت از همین قاعده بود به دست آوردیم، و چون اصل پیش ما صادق بود عکس نقیض هم صادق شد. شارح عبارت رو اینطوری میگه، میگه بر این قاعده مصنف با بیان عکس نقیض استدلال رو شروع کرده، یعنی عکس نقیض این قاعده رو آورده، عکس نقیض این قاعده رو اصل قرار داده. عکس نقیض این تیکه مهمه ها، عکس نقیض این قاعده رو اصل قرار داده و بعد مطلب رو ادامه داده و از اصلی که مقبول ماست که عکس نقیض این قاعده است، از اصل خود این قاعده رو از طریق عکس نقیض به دست آورده. یعنی یک بار حرف اشاره اینه، یک بار همین قاعده عکس نقیض میشه، اصلی از توش متولد میشه، یعنی یک قضیه از توش متولد میشه که اون قضیه ای رو که عکس نقیض این قاعده است ما اصل قرار میدیم، چون پیشمون ثابته، چون پیشمون ثابته اصل قرارش میدیم. بعد دو مرتبه همون اصلی رو که صادق است و مفروغ عنه عکس نقیض میکنیم، این قاعده از توش در میاد، چون میدونید که اصل رو اگه عکس نقیض کنید دوباره عکس نقیض رو عکس نقیض کنید اصل در میاد، اصلی رو عکس نقیض بکنید دوباره عکس نقیض که عکس نقیض کنید هم اصل در میاد. ایشون داره همین کارو میکنه، میگه ما این قاعده رو عکس نقیض میکنیم اصل از توش، یه قضیه از توش در میاد، این قضیه رو اصل قرار میدیم. چرا؟ چون پیشمون ثابته، چون پیشمون ثابته و صدقش معلومه اصل قرارش میدیم. وقتی اصل قرارش میدیم با قطع نظر از قاعده ای که ما این قضیه رو ازش گرفتیم، با قطع نظر از دو دوباره این اصل رو عکس نقیض میکنیم، قاعده متولد میشه. وقتی اصل درست بود و مفروغ صدق بود، عکس نقیضش هم مفروغ صدق میشه دیگه، با این بیان اشکال دیروزیشون هم وارد نمیشه. ایشون هم یعنی شارم همین کاری کرده، دقیقتون در عبارت ذابتون فی بیان ان کل ما هو نور لنفسه. لیس نورن لنفسه، یعنی ان نور العارض لیس نورن لنفسه. این عبارتی که الان مصنف گفته عکس نقیض قاعده است، ولی نخواسته از عکس نقیض صدق اصل رو استفاده کنه، بلکه این عکس نقیض که آخه اشکالی که دیروزشون میشدن میگفتن عکس نقیض دلیل بر صدق اصل نمیشه، صدق عکس نقیض دلیل بر صدق اصل و اصل نمیشه. ما نمیخوام از صدق عکس نقیض صدق اصل رو استفاده کنیم، بلکه بعد از این که قاعده رو عکس نقیض میکنیم قضیه ای به دست میاریم، اون قضیه رو اصل قرار میدیم و چون اون اصلمون صادقه عکس نقیضش هم صادق میشه و عکس نقیض همین قاعده است، پس قاعده صادق میشه. روش استدلال ایشون اینطوره که میگه مصنف ابتدا از عکس نقیض همین قاعده استفاده کرده، عکس نقیض این قاعده رو که یک قضیه بوده اصل قرار داده و چون این قضیه اصل صادق شده است، حالا یا با دلیل یا با بداهت صادق شده، مصنف تونسته از طریق این اصل صادق عکس نقیضش را که همین قاعده است صادق کنه. خب مطالب تقریبا خونده شد. بله کجا رو فلیسه؟ فلیسه نورن لنفسه، من اگه نورن خوندم اشتباه لفظی بوده، فلیسه نورن لنفسه. هاز از ضابط لا یخفا عند مبنى هذا الضابط، عرض کردم دیروز بله بله همینجا معلوم میشه که منظور از ضابط همین کل ما هو نور لنفسه فهو نور لمجرد، هو نور مجرده، نه اینکه ایشون بگه ضابطی به دستت میدم که از اون ضابط استفاده کنی که کل ما هو نور لنفسه فهو نور مجرد. همین عبارت اشاره هم توجه کنید 282 صفحه 282 سطر 2، لا یخفا عن مبنى هذا الضابط. هذا الضابط یعنی چی؟ یعنی کل ما هو نور لنفسه فهو نور مجرد. این ضابط مبناش بر این است که ما نور لنفسه رو به اون تفسیری که جلسه گذاشته است شد تفسیر کنیم که توضیح این مطلب گذاشت. فنور المحض، به اینجا رسیدیم، فنور المحض مجرد نور لنفسه، نور محض یعنی نور مجرد. فنور المحض که گفته میشه با نور المجرد که گفته میشه فرقی نداره، گاهی ایشون میگن نور المحض گاهی میگه نور المجرد، اینجا بین هر دو جمع کرده، نور المحض المجرد، نور لنفسه. چرا؟ چون تفسیر نور لنفسه برای صدق میکنه، یعنی لقیامه به ذاته اولا و ادراکه لذاته ثانیا. و ما در جلسه گذشته نور لنفسه و اینطوری تفسیر کردیم که اولا قیام به ذات داشته باشد، ثانیا خودش را ادراک کند. پس نور مجرد از باب این که قائم به ذات است و از باب این که خودش را ادراک میکند نور لنفسه. حالا و کل نور لنفسه یعنی بعد از این که ثابت کرد که نور مجرد نور لنفسه، حالا اون اصلی رو که در ابتدا صدقش رو با استدلال ثابت شد عکس نقیض میکنه و قاعده ای رو که مورد نظرشه با این عکس نقیض به دست میاره. و کل نور لنفسه نور محض مجرد، این کل نور لنفسه نور محض مجرد، این عکس نقیض ان نور العارض لیس لون لنفسه، عکس نقیضه، عکس نقیضه. توجه کنید النور العارض موضوع بود در اصل، نقیضش میکنیم النوری که لیسه به عارض، نور لیسه به عارض میشه نور محض مجرد، محمول قرارش میدیم. لیسه نورن لنفسه محمول بود در اصل، این رو نقیض میکنیم میشه نور لنفسه، این رو موضوع قرار میدیم میشه کل نور لنفسه نور محض مجرد، عکس نقیض اونه. میدونید عکس نقیض موجبه کلی هم که موجبه کلی است، اون عکس موجبه کلیه بود که کل نور عارض لیس نور لنفسه، عکس نقیض هم موجبه کلی است، کل نور لنفسه نور مجرد نور محض مجرد. و الا یعنی اگر نور محض نور مجرد، اگر نور محض بله، اگر این نور نفسه نور محض و مجرد نباشد، و الا یعنی اگر این نور نفسه نور محض و مجرد نباشد بلکه نور عارض باشد، طبق همون اصلی که گفتیم لما کان نورن لنفسه، مثل همه نورهای عارض نورن لنفسه نیست، نورن لغیره هست، در حالی که ما الان فرض کردیم که نورن لنفسه. پس اگر چیزی نورن لنفسه بود باید نور محض باشد، و الا یعنی اگر نور محض نبود و به تعبیر دیگر نور عارض بود، دیگر نورن لنفسه نخواهد بود، بر نورن لغیره خواهد بود. کما بیانا، یعنی کما بیانا در قضیه اصل، همونطور که در قضیه اصل بیان کردیم نور لغیره میشه، در حالی که تاری باطله، فرضنا که نور لنفسه، پس باید نور محض و مجدد باشد. فثبت که هر نور لنفسهی نور محض و مجدده، یعنی هر نوری که قائم به ذاتشه، تفسیر نور لنفسه رو دقت داشته باشید، هر نوری که قائم به ذات هست یک، و خودش برای خودش روشن است به طوری که خودش رو درک می کند دو، در این دو حاله اگر این دو حالت رو داشته باشه نور مجرد خواهد بود. نور لنفسه به این معنا کنید، نه نور لنفسه رو معنای دیگری براش بگیرید، نور لنفسه رو مثلا فرض کنید به معنای این بگیرید که قیام به ذات رو درش دخالت ندید، مثل این که مثلا فرض کنید که گاهی از اوقات میگن وجود فی نفسه هست، لنفسه هست، به نفسه، فی نفسه وجود رابط رو رد میکنه، خارج میکنه، لنفسه حرز رو خارج میکنه، و به نفسه بله ممکن رو خارج میکنه، ممکن رو خارج میکنه. حالا لنفسه یعنی قائم به ذات باشه، حالت جوهری داشته باشه، به همین معنا بگیرید، معنی دیگه نگیرید. خب فصل اجمالی، دو تا فصل پی در پی ذکر میکنیم، در این دو فصل بله جدید، یعنی جدید از کجا؟ یعنی عکس نقیض همون بود دیگه، جدید نیست، عکس نقیض همونه، جدید نیست،
هم نور محصول مجرد نور نفسه.
این فن نور المهد المجرد نور النفس رو میپرسین چیه؟ این بعد از این که ببینید عبارت توجه کنید، نوری که لغیره باشد، نوری که نور عارض نور لنفسه نیست، یعنی نور لغیره هست. بعد ایشون تفریعا میگه اگر نوری محض بود چون لغیره نیست پس لنفسه هست. نور محض مجرد یعنی محل نداره، نور عارض اونی که محل داره. خب اگر قائم به غیره، حالا اگر نور محض بود مجرد بود یعنی محل نداشت، قائم به غیر نبود، اگر قائم به غیر نبود نور لنفسه. این مطلب از اون قبل استنباط میشه، مطلب جدیدی نیست، استنباط همون مطلب قبله. چون گفتیم هر نوری که عارض است لغیره، میگیم پس اگر نوری مجرد بود دیگه لغیره نیست. لغیره نشد چیه؟ نور نفسه. وقتی نور نفسه بودن نور مجرد ثابت شد، وقتی میگیم کل نور نفسه نور مجرد مجرد که عکس نقیض این تیکه اخیره. البته اون اولی رو هم به ترتیبی میتونید عکس نقیض بگیرید، منتها عکس نقیض اصطلاحی نیست، مگر از توی عکس نقیض استنباط میشه. خب فصل اجمالی، دو تا فصل هست که دارم پی در پیشون ذکر میکنه. در این دو فصل میخواد ثابت کنه هر موجودی که بتواند خودش را ادراک کند نور مجرد محضه، یا به تعبیر دیگه نور لنفسه. هر موجودی که بتونه خودش را ادراک بکنه، مثلا نفس نور مجرده چون خودش ادراک میکنه، عقل نور مجرده خودش ادراک میکنه، واجب تعالی همچنین. هر موجودی که بتونه خودش ادراک بکنه میشه نور مجرد یا نور محض، و نتیجتا میشه نور لنفسه. در فصل اول که فصل پنجمه ما این مطلب رو بالاجمال ثابت میکنیم، در فصل دوم که فصل ششمه به تفصیل وارد همین بحث میشیم. پس این دو تا فصل از نظر مطلب فرقی ندارن، از نظر استدلال فرق دارن. در فصل اولی استدلالمون اجمالی است، در فصل دوم استدلالمون تفصیلی است، ولی مدعا در هر دو یکی است. قبل از ورود در بحث ایشون میفرماد، یعنی اشاره میفرماد که از این حرف مصنف و از این عنوانی که برای فصل آورد استنباط میشه که حیوانات هم نور مجرد دارند، زیرا که ایشون فرمود هر کس که بتواند خودش را ادراک کند، هر نوری که بتواند خودش را ادراک کند یا هر کس نور مجرده. خب حیوانات خودشون ادراک میکنن، پس اون هم باید نور مجرد باشه. بنابراین عنوان کلامی که مصنف در اینجا آورده حیوانات را هم مجرد اعلام میکنه، و این همون است که صدرا هم پیروش شده. صدرا معتقده که حیوانات مجردند، ولی ذا برای حیوانات هشت هم قائله، معتقده که اینا محشور میشن در قیامت. بله نه درسته، ما از لوازم و آثاری که در حیوانات میبینیم کشف میکنیم که اونا خودشون ادراک میکنن. نه ادراک عقلی که ندارن، ادراک خیالی. ادراک حسی نه، ادراک خیالی، ادراکی که خودشون ادراک میکنه، هر چی به ادلازه خودش، ادراک وهمی. لزومی نداره که ادراک عقلی باشه، البته ادراک عقلی هم ممکنه بکنن، ما اون خبر نداریم، ولی ادراک وهمی خیالی حتما برای حیوانات هست، یعنی خودشون رو ادراک میکنن. و اینجا مصنف نگفته هر کس که خودش را تعقل کند نور مجرده، گفته هر کس که خودش را ادراک کند. ادراک عامه، ادراک عامه. ادراک حسی یعنی حس باطنی برای حیوانات هست، ادراک حسی که هست اون تا خودش ادراک نمیکنه. نه خودمون ادراک حسی نمیکنیم، مگه تو آینه، مگه تو آینه ادراک حسی بکنی؟ ولی خودمون ادراک حسی نمیکنیم، مگه به حس باطن، به ادراک حس باطن ادراک میکنیم، با تخیل، با توهم. اگه مقاممون بالاتر باشه با تعقل. اما حیوانات بفرمایید تعقل ندارن، ولی ادراک خیالی نسبت خودشون که دارن، خودشون ادراک میکنن، آثارشون نشون میده که مدرک نفسن. اگر مدرک نفسن اونا نور مجردن. از خود مصنف هم با این عنوانی که آورده ثابت کرده که حیوانات مجردن، منتها خب مجردشون در حدی که در حد ادراکشونه، چون ادراکشون خیالی است، تجردشون هم خیالی است. اگه کسی ادراکش عقلی باشه تجردش هم عقلی است. بعد وارد است
حیوان دیگه آینه بذارید، این به
اگر
ادراک حسی نداره،
اگه ادراک حسی نداره میشه انتقای بالاتر، یعنی خیالی و وهمی داشته باشه.
ادراک حسی نداره، چی حمله میکنه که ادراک
حسی نداره؟ ادراک حسی رو خودش خودش حمله نمیکنه. نه خودش که نمیشناسه که، صورت خودش که نمیشناسه. ببینید خود این حیوان که اون صورت ظاهریش نیست که، ما هم هی خودمون صورت ظاهریمون نیستیم، اونی که تو آینه دیده میشه که ما نیستیم، که ماهیت خودمون رو، انعیت خودمون رو نمیتونیم تو آینه ببینیم، اونم انعیت خودشو تو آینه نمیبینه، به باطن درک میکنه. اون صورتی رو که در آینه میبینه صورت خودشه، ولی نمیدونه صورت خودشه که، چون جای دیگه خودت ندیده که، نمیدونه صورت. ما مگر نمیدونستیم که آینه خودمون نشون میده، وقتی صورتی رو تو آینه میگیدیم نمیفهمیدیم خودمونی، چون از خارج میدونیم که آینه داره عکس رو نشون میده، میفهمیم که ما رو داره نشون میده. اون حیوان اگر اهل حمله باشه عکس خودش رو تو آینه ببینه، به عکس خودش حمله میکنه، چون نمیدونه خودشه، نمیدونه صورت خودشه، ولی خودش رو درک میکنه. خودیت خودش اونی نیست که تو آینه میبینه، خودیت خودش همون نیست که به وجدان میاد.
همین که باعث میشه حمله کنه همین خودیتشه.
بله، همین که باعث میشه حمله کنه خودیتشه، یعنی نشون میده که من غیر خودم رو نمیخوام اینجا ببینم، به حال حمله کنه اون از این بره. خب بگذاریم اینا بحث های دقیق داستان عقلی داستانی هم هست، تکره لدن نمامده اون شیر عکسشو تو آبی که تکره بود دید. بله، اما استدلالی که ایشون میکنن، استدلالی که ایشون میکنه اینه که استدلال اجمالی است، هر موجودی که خودش را ادراک بکند اولا جوهر قاصق نیست، به بیانی که خواهیم گفت، ثانیا هیئت ظلمانی و نوری هم نیست، بازم به بیانی که خواهیم گفت. نتیجه میگیریم پس حتما نور مجرده، چون قبلا گفتیم که موجودات منحصرن در این چهارتا، یا جوهر قاصرن یا حیات ظلمانین یا حیات نورانین و یا نور مجردن. وقتی ما ثابت کردیم که هر کس که خودش را درک میکند اون ستای اول نیست، قهرم اون چهارمی خواهد بود، یعنی ثابت میشه یه نور مجرده. نحوه استدلالیشون اینه که هر کس که از خودش غافل نیست، یعنی خودش را ادراک میکنه، این اولا جوهر قاصق نیست. چرا؟ چون جوهر قاصق از خودش غافل است و این از خودش غافل نیست، پس جوهر قاصق نیست. دقت کنید استدلال دیگه، هر جوهر قاصقی از خودش غافل است، این موجودی که خودش را درک میکند از خودش غافل نیست، پس جوهر قاصق نیست. این دلیل بر این که شخصی که خودش را ادراک میکند جوهر قاصق نیست. نه، این که از خودش غافله نه، چیه چی نیست، ممکنه موجود بشه از خودش غافل باشه، حالا اون دیگه اول جبر عدمی گرفتش، در اینجا نمیخواد بگه امر وجودی امر عدم، کار با اون نداره، میگه خود جوهر قاصق، حالا با اون شرایطی که باید وجود بگیره وجود گرفته، باید با خصوصیات وجود بگیره، با خصوصیات وجود گرفته، حالا خودش ادراک میکنه یا نه؟ نه، جوهر قاصق از خودش غافل است و این موجودی که الان مفروض ماست از خودش غافل نیست. نتیجه میگیریم پس این موجود جوهر قاصق نیست، اما بله خودش از خودش غافل است. بله این دیگه غافل فروغان گرفته شده که جوهر قاصق از خودش غافل است. البته ملا صدر هم قائل است به قفلت، هم ملا صدر هم قائل است به قفلت، میگه جوهر قاصق به ما انه قاصق، اون نمیگه به ما انه قاصق، میگه به ما انه مادی، غیبت است هم از خودش هم از دیگران، یعنی هم برای خودش غایب است هم برای دیگران غایب است، لذا دیگران اگر بخوان به او عالم بشن باید یه وجود نوری به نام صورت عقلیه از او بگیرن و به توسط این وجود نوری او رو ببینن. وجود بله، ماده کار نداریم، ماده که موجود است اون وجودش نور است، اون وجودش عدم الغفلت است، خود ماده نه، خود ماده روشون غیبت میدونه. صدرا وجود رو نور میدونه. میگه هر جا وجود بود اساکر وجودم هستش. وجود اگر قوی بود اساکر وجود قوی، و اگر وجود ضعیف بود اساکر وجود ضعیف. حتی در سنگم که وجود هست علم هست. لذا یسبح به حمد خدا، اینا که تسبیح میکنن تسبیحشون مجازی نیست، واقعا تسبیح میکنن، چون عالمه، عالمه که تسبیح میکنه، اون تا علمش در حد خودشه. ایشون معتقده به این که هر جا وجود بود علم هست، نه هر جا ماده بود علم هست. تسبیح میکنه هر جا ماده بود غیبت هست. ماده هم برای خودش قایبه، هم برای غیر قایبه. هم برای خودش قایبه که خودش خودشو درک نمیکنه، هم برای غیر قایبه که غیر نمیتواند او رو درک بکنه. و شاهدش هم اینه که اگه بخوام ماده رو درک بکنیم یا موجود ماده رو درک بکنیم، باید از اون صورتی بگیریم و به توسط اون صورت درکش بکنیم، یا اگر به علم حضوری درک بکنیم باید اشراق کنیم برش. تا اشراق نکنیم و روشنش نکنیم درکش نمیکنیم، خود به خود تاریکه. یا باید صورت روشن ازش بگیرید که بشه علم حصولی، یا باید برش اشراق کنید و بر اثر تابشی که از نفستون به وجود میاد او رو بیابید که بشه علم حضوری. ولولا این دوتا اون ماده قایبه، نمیشه درشش کرد. از خود صدرا معتقده به غیبت، معتقده به عدم، به قفلت، به اون به لحاظ وجودش، به لحاظ وجودش علم داره، به لحاظ، بله، به لحاظ، خب بله، این موجود مادی علم دارد اما به لحاظ وجودش علم دارد. یعنی اگه وجودشون قطع نظر بکنید به خود مادش تبکنید از طریق نه، اینو میخوام عرض کنم، موجود مادی اگر بخواد با مادش بیاد عالم بشه نمیتونه. نه وجود چو بذارید کنار، وجود چو بذارید کنار که مادش مزه میره. اگر بخواد با مادش عالم بشه نمیتونه، باید با وجودش عالم بشه. صدرا اینو میگه، ایشون هم داره همینو میگه، میگه موجود قاصق، جوهر قاصق به خاطر این که قاصقه، حالا ایشون وجود اصیل نمیدونه، ولی اگه وجود اصیل میدونه سطح حرفای صدر رو میزن. جوهر قاصق به خاطر قاصقیتی که داره نمیتونه خودشو درک کنه، چون تاریکه. تاریک نه برای خودش روشنه، نه برای غیر روشنه. نمیذاره خودش خودشو درک کنه، نمیذاره دیگران درکش کنه. این حرف صدر هم همینه، منتها صدر وجود رو اصیل میدونه. میگه این شی با وجودی که داره، اگر از طریق وجودش بخواد عالم بشه میتونه، از طریق مادهش بخواد عالم بشه نه. ماده وسیله علم نیست، ماده وسیله غفلته، نه وسیله علم. لذا به ماها که وجود عقلی داشتیم و همه چی رو میدونستیم، وقتی ماده بدن رو دادن همه چی یادمون رفت، یه موجود دنیایی شدیم، از اون مقام عالی به مقام سافل افتادیم. یعنی ماده اینقدر وضعش خرابه که وجود عالی رو دانی میکنه. خب اگه اینطوره پس خودش وضعش اینطوریه که خودش حتما دانیه دیگه، اصلا علم درش نیست. ما که حالا به قول افلاطون، ما که نفسمون وجود عقلی داشت همه چی رو میدونستیم، وقتی آمدیم تو این دنیا به خاطر لحوق ماده به ما همه چی فراموشمون شد. حالا اگر چیزی رو تونستیم یاد بگیریم، تذکر همون است که قبلا میدونستیم. نه ببینید، در هر جای بله ماده ماهیته و همیشه ماده با وجود، ماهیت با وجود متحده، ماهیت با وجود متحده. نه خیر، اتحاد به نحوه عینیت، نه به نحوه عینیت، نه به نحوه زمینه، اتحاد با هر دو فرق میکنه. نه عینیت که وجود ماهیت عین هم باشند، این غلطه چنانچه بعضی گفتن ولی درست نیست. نه زمینه است چنانچه مشا گفته که وجود به ماده زمین بشه، بلکه اتحاده. اتحاد معنیش اینه که هر دو به یه وجود موجودن، هر دو به یه وجود موجودن، ماده و اون وجود هر دو به یه وجود موجودن، منتها وجودی که اصالتا مال وجود است بالعرض مال ماده است، یه وجود بیشتر ندارن. ولی دو چیزن، دو چیزن که به یک وجود موجودن، نه یک چیز باشن که عین هم باشن. هرگز این اتحاد رو هم نمیشه به هم زد. وجود رو از این ماده بگیرید دیگه چیزی ندارید، این اتحاده. نه این که ما یه ماده‌ای داریم بعد وجود بهش میدیم، همین شیئی که با وجود متحد است، این متحد اگر بخواد عالم بشه نمیتونه، اون متحد اگر بخواد عالم بشه میتونه. و ما تسامحا میگیم کل عالمه، کل عالمه، یعنی همین موجود عالمه. اما چیش عالمه؟ اون وجودش عالمه، اون مادهش قایمه. نه حالا دو چیز داریم، دو چیز هستن، اما دو چیز دو موجود نیستن، یک موجودن، یک موجودن که وجود مال یکیست به الاصاله، مال یکیست به الارض، یا به قول آقای علی حکیم برای مال یکیست به تبه، مال یکی به الاصاله که شون به الارض نمیگیره، به تبه میگیره. صدرا میگه یکی وجود دارد به الاصاله، دیگری به الارض. آقای علی حکیم میگه یکی وجود دارد به الاصاله، دیگری به تبه، که فرق است بین به الارض و به تبه. حالا هر چی هست بالاخره دو تا وجود نیست، یه وجود است که این وجود مال وجود است به الاصاله، مال ماهیت است به الارض، یعنی مال ماده است به الارض. حالا این یک موجود رو اگه شما به اون بخشش توجه کنید، قفلت به این بخشش توجه کنید، حضوره و تراوز بین کلمات صدرا نیست. خب تا اینجا ثابت کردیم که هر کس که خودش را ادراک میکند جوهر قاصق نیست. حالا میخوام ثابت کنیم که هیئت نوریه یا هیئت ظلمانیه هم نیست. دلیل مطلب اینه که کسی که خودش را ادراک میکنه، دقت کنید در این مطلب، کسی که خودش را ادراک میکنه یعنی برای خودش روشن است، برای خودش روشنه که خودش ادراک میکنه، ولی اگه برای خودش روشن نبود تاریخ بود که ادراک نمیکرد. اگر برای خودش روشن است یعنی نور است، لنفسه، نور است لنفسه. خب پس هر کسی که خودش را ادراک میکنه نور نفسه. وقتی گفتیم نور لنفسه معلوم میشه که هیئت نوریه نیست، چون هیئت نوریه نور لنفسه نیست، هیئت نوریه نور لنفسه نیست، نور غیره، دیگری روشن میکنه، خودش برای خودش روشن نیست. اگر نور، اگر هیئت نوریه نور لنفسه نبود، هیئت ظلمانیه که اصلا نور نیست، تا چه برسه به نور، تا اینکه بخواد نور لنفسه بشه. پس چیزی که مدرک خیش است نور لنفسه است. تا گفتیم نور لنفسه است ثابت میشه که هیئت نوریه نیست، هیئت ظلمانیه نیست. به این ترتیب هم ثابت کردیم که من یدرک نفسه او، یا کسی که از خودش غافل نیست، نور هیئت نوریه هم نیست، هیئت ظلمانی هم نیست. قبلا هم ثابت کردیم که جوهر قاصق هم نیست، هیچ یک از این ستا نیست. و بعد میگیم چیزی که هیچ یک از این ستا نیست حتما اون چهارمی است. چهارمی چی بود؟ نور مجرد بود. پس هر کسی که خودش را ادراک بکند نور مجرد است، با این دلیلی که هست شد. خب بله این دیگه مسلم هست، نه مسلم گرفته شده. اگر لغیره بود لنفسه نیست، به شرطی که، به شرطی که دقت کنید ها، به شرطی که حرف دیروز رو حفظ کنید. حرف دیروز این بود که لنفسه رو همونطور تفسیر کنید که ما تفسیر کردیم. لنفسه میشه قائمن به ذات با تفسیر ما، لغیره میشه قائمن به غیر. چیزی میشه هم قائمن به ذات باشه هم قائمن به غیر؟ نمیشه. چون قائمن به ذات و قائمن به غیر نمیشه، پس نورن نفسه و نورن لغیره نمیشه، این دوتا جمع نمیشه. هرچنم تفسیری که در گذشته داشتیم این تفسیر مهم بودی، چون اگه این تفسیر نکنی قاعده نمیتونی اثبات کنی، و درست هم گفت تفسیر رو باید حفظ کنیم. یعنی نورن نفسه یعنی نور قائم به ذات، اون وقت با نورن لغیره دیگه جمع نمیشه، چون نورن لغیره یعنی نورن قائمن بالمحل، با نورن قائمن به ذات لا بالمحل نمیسازه. پس نورن نفسه با نورن لغیره نمیسازه. در قبل ما از همین قاعده استفاده کردیم که گفتیم نور محض نورن لغیره نیست، پس نورن نفسه. این پس نورن نفسه چون نور لغیره با نور نفسه جمع نمیشد، این استنباطو کردیم، گفتیم چون نور لغیره نیست پس باید نور نفسه باشه. یه نفر میتونه شما بگه نور لغیره هم هست نور نفسه هم هست، ما گفتیم با تفسیری که کردیم دیگه نوبت به این حرفا نمیرسه. وقتی نور لغیره هست دیگه نور لغیره نمیتونه باشه، یا اگر نور لغیره نیست حتما باید نور لغیره باشه. این استنباط بود که من در گذشته داشتم. فصل اجمالی تفسیر بکنم مطلب رو، مطلب رو تفسیر بکنم نمیرسه، باز میمونه دوباره فردا ما با همینا تکرار بکنم. بعد از چهار خدمتتون هستم. فصل اجمالی فی ان من یدرک ذاته چند نفس ناطقه، هر کس که بتواند ذات خودش را ادراک کند، مثل نفس ناطقه، مثلا نفس ناطقه رو به عنوان مثال میگیم، عقول هم همینطور است، این نور مجرد است. شارح میگه و هو، این عبارتی که مصنف آورد و این ادعایی که کرد مستلزم این است که نفوس جمعی حیوانات مجرد باشند، زیرا اونها هم لا تکفل عن ذواتهن مثل انسان، پس اونها هم با نور مجرد باشند. بنابراین مصنف به مجرد بودن اونها معتقده، منتها تجرد هر موجودی در حد ادراکشه. اونا چون ادراکشون ضعیفه، تجردشون هم ضعیفه. و بیان این مدعایی که مصنف در فصل گفت این است که نقول کل من کان له ذات که لا یغفل عنها، هر کس ذاتی داشته باشد که غافل از اون ذات نباشد، یعنی ادراک بکند اون ذات رو، فهو غیر قاصر، یعنی جوهر قاصق نیست. ای غیر جوهر جسمانی مطلق، قبلا از کلام قاصق بر هیئت هم اطلاق میشه، بر جوهر هم اطلاق میشه. چون در اینجا مراد جوهر قاصق بود، ولو لفظ جوهر رو نیورده، شارع آورد لفظ جوهر آورد که بفهمونه در اینجا مراد مطلق قاصق نیست، مراد جوهر قاصقه، یعنی غیر جوهر جسمانی مطلق. چرا غیر از قاصق است؟ به این دلیل، لظهور ذاتی عنده، چون این شخصی که خودش را درک میکند ذاتش پیش خودش ظاهر است، این یه مقدمه، و جواهر قاصقه عنده ذواتها ظاهر نیستن، این دو مقدمه. پس نتیجه گرفته میشه که این موجودی که ذاتش پیش خودش ظاهره جوهر قاصق نیست. با این بیان ثابت کردیم که کسی که خودش را ادراک میکند جوهر قاصق نیست. حالا میخوام ثابت کنیم که هیئت نوریه و ظلمانیه نیست. و لیس الذی لا یغفل عن ذاته، همون کسی که گفتیم خودش را ادراک میکند یعنی لا یغفل عن ذاته، این هیئت ظلمانیه فعل غیرم نیست. هیئت ظلمانی که عارض بر غیر میشه، مثل غیر رو مثال میزنه، کل جسم مثلا مثال برای غیر ها، مثال برای هیئت ظلمانی نیست. هیئت ظلمانی که در غیر عارض میشود، این مثلا در جسم ظاهر میشود. چرا این شخصی که خودش را ادراک میکند هیئت ظلمانی نیست؟ زیرا هیئت نوری هم نورن لذاته نیست. فرض کردیم این شخصی که دارد خودش را ادراک میکند خودش برای خودش حاضر است، پس نور نفسه، نور هیئت نوری نورن لذاته نیست، تا چه برسد فضلا عن ظلمانیه. هیئت نوریه هم نورن لذاته ها نیست، لما تبین فی الضابط الثانی، که هر چیزی که لغیره دیگه لنفسه نیست. پس اگر هیئت نوریه نتوانست نورن لذاتها باشد، فضلا عن ظلمانیه، ظلمانیه به طریق اولا نمیتونه نورن لذاتها باشد، در حالی که این کسی که خودش را درک میکنه نورن لذاته. پس اگر نورن لذاته، نه هیئت نوریه است و نه هیئت ظلمانیه است، چون هیئت نوریه و هیئت ظلمانیه نورن لذاته نیستن. این شخصی که خودش را درک میکنه نورن لذاته هست، پس این شخصی که خودش درک میکند حیات ظلمانیه یا حیات نوریه نیست. فهوه، یعنی این کسی که لایغفل عن ذاته، خودش را درک میکند و از خودش غافل نیست، نتیجه محسینه که فهوه نورون مجردون، نور مجرده. چرا نور مجرده؟ به دلیل این که اقسام موجود منحصر بودن در چهار تا، ما سه تاشون رو نفی کردیم، چهارمی متعین میشه. بعد که میگه نور مجرده، شروع میکنه به اشاره کردن به صفت این نور مجرد. لا یشار الهی اشارت الحسیه، چنانچه در رابطه اول گفته شد که اگر چیزی نور مجرد بود اشاره حسی بر نمیداره. چرا میگید اگر اون سه تا موجود نبود این موجود چهارم خواهد بود؟ که اگر جوهر قاصق نبود، هیئت مظلمه نبود، هیئت نوریه نبود، چرا نور مجرده؟ زیرا مالا یکون جوهر قاصقا ولا هیئت نوریه ولا ظلمانیه، کان نورن مجردن قائما به ذاته، که این صفات را دارد، غیر مشار الیه بالحس یک، ولا ذی جهت و مکان دو، این صفات را داره. و الا، یعنی اگر این صفات نداشت، مشار الیه بالحس بود یا صاحب جهت بود، لکان احدها، یکی از اون ستای دیگه میشد، یا جوهر قاصق میشد، یا هیئت نوریه میشد، یا ظلمانیه میشد، در حالی که بلیسه به واحد منها، هیچ کدوم از اینها نیست. پس وقتی هیچ کدوم از اینها نیست، باید این اوصاف رو داشته باشد، یعنی غیر مشار الیه بالحس باشد و لا ذی جهت و مکان باشد.